بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما میرسانم. آمریکا از بریتانیا رسما خواسته است که در روند آمادگی برای حمله نظامی احتمالی به عراق با این کشور همکاری کند. جف هون وزیر دفاع بریتانیا امروز به خبرنگاران گفت اگرچه آمریکا خواسته است که بریتانیا در تشکیل نیروی جنگی علیه عراق شرکت کند، اما لندن هنوز در این باره تصمیم نگرفته است. او افزود نمایندگان پارلمان بریتانیا تا یه هفته آینده جزئیات کامل این درخواست آمریکا و نظر دولت را در این زمینه دریافت خواهند کرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز ابراز امیدواری کرد که اجلاس ناتو عامل فشار دیگری برای خلع سلاح عراق باشد. اجلاس مشترک 19 کشور عضو ناتو و 27 کشور همکار ناتو در پراگ فردا و پس فردا برگزار می شود و امروز سران کشورهای شرکت کننده وارد پراگ شدند. واسلاف هاور رئیس جمهوری چک که امروز به خبرنگاران گفت که با رئیس جمهوری آمریکا درباره اینکه راه صلح‌آمیز بهترین راه حل بحران عراق است به توافق رسیده است. دریادار عباس محتاج فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی اعلام کرد اجازه استفاده از آبهای ایران را برای جنگ به هیچ کشوری نمی دهیم. فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی تصریح کرد که در محدوده 120 مایلی دریایی اطراف ایران که بر پایه قوانین بین المللی آبهای ساحلی ایران به شمار می آید، هیچ کشوری اجازه استفاده برای جنگ نخواهد داشت و به گفته او برای کنترل دریایی ایران با کشورهای منطقه همکاری مشترکی انجام داده است. در 15 مهر ماه گذشته نیز جمهوری اسلامی اعلام کرد هر گونه نقض حتی تصادفی حریم هوایی ایران را در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق تحمل نخواهد کرد. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عرب در دمشق بر ضرورت حل صلح‌آمیز بحران عراق تأکید کرد. احمد ماهر وزیر خارجه مصر اظهار داشت وزیران خارجه کشورهای عرب پس از 2 هفته بار دیگر گرد هم آمدند تا از روند همکاری کامل عراق با سازمان ملل و حل صلح‌آمیز این بحران اطمینان حاصل کنند. 2 هفته پیش اجلاس وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره از صدام حسین خواست تا برای نجات مردم عراق از شرایط جنگی تمکین به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل را پیشه کند. در ایران عده‌ای از رؤسای کل دادگستری‌ها و نیز قضات دادگستری در بیانیه مشترک از اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه در زمینه حکم اعدام هاشم آقاجری اعلام حمایت کردند. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه اخیراً در جلسه مسئولان قوه قضاییه گفت پیگیری پرونده هاشم آقاجری به روال معمول صورت می‌گیرد. این اظهارات رئیس قوه قضاییه به دنبال فرمان علنی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به قوه قضاییه مبنی بر ضرورت بازنگری حکم محکومیت هاشم آقاجری ایراد شده بود. مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران در اطلاعیه حکم اعدام علیه هاشم آقاجری را نادرست خواند و از مراجع قضایی درخواست کرد که این حکم را لغو کنند. در این اطلاعیه مسئولان نظام فراخوانده شدند که از تکرار این گونه مسائل در شرایط حساس کشور و منطقه بپرهیزند. مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران همچنین به جامعه دانشگاهی ایران توصیه کرده است که از هر گونه تحرکات غیرقانونی که به ایجاد تشنج در محیط‌های دانشگاهی بیانجامد خودداری کنند. تا یه روزهای گذشته حمله گروه‌هایی با نام دانشجویان بسیجی به تجمعات اعتراضی دانشجویان در داخل دانشگاه‌ها عده‌ای زخمی به جا گذاشته است. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها از اعتراضات آنان علیه حکم اعدام هاشم آقاجری قدردانی کردند. در این نامه که به امضای 160 نماینده مجلس رسیده، حکم اعدام هاشم آقاجری ننگین خوانده شده و صدور آن با طراحی از قبل توصیف شده است. نمایندگان مجلس از دانشجویان خواستند که به نوشته آنان در دام برچسب‌های محافظه‌کاران مبنی بر آشوب طلبی دانشجویان نیفتند و در عین حفظ آرامش اعتراض‌های خود را ادامه دهند. 160 نماینده مجلس در این نامه مشترک افزودند که تنها با پایبندی کامل دانشجویان به مقررات سناریوی خشونت ورزان ناکام خواهد ماند. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت به دلیل سخنرانی که 3 ماه پیش در همدان با عنوان پروتستانیسم دینی ایراد کرد بازداشت و پس از محاکمه غیرعلنی به اعدام محکوم شد. 112 نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر کشور جمهوری اسلامی به دلیل آنچه بی‌تفاوتی نسبت به مدیریت شهرداری تهران خواندند، تذکر دادند. این تذکر بر پایه گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس در امور اختلافات شهرداری و شورای شهر تهران بر زمینه نحوه توقف فروش تراکم تهیه و اعلام شده است. گزارش کمیسیون تحقیق مجلس در این باره مورد انتقاد شهردار و نیز رئیس شورای شهر تهران قرار گرفته و در رد نتایج مأموریت هیئت تحقیق مجلس اظهارات مورد واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی ایراد کردند. در اوایل تابستان سال جاری خورشیدی نیز عده‌ای از نمایندگان مجلس از دولت محمد خاتمی و به طور مشخص وزیر کشور جمهوری اسلامی خواستند که در اختلافات دیرینه شهرداری و شورای شهر تهران دخالت کند، اما این اختلافات بدون دخالت مستقیم وزارت کشور همچنان ادامه و تعمیق یافته است. و جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین تشکیلات اصلاح طلبان حکومت، کنگره فوق‌العاده برگزار می‌کند. در برخورد با شرایط خاص کشور، برخوردهای جریان مخالف اصلاحات با اصلاح طلبان و سوء استفاده از نهادهای مثل قوه قضاییه. مشروح این خبر را از شما دعوت میکنم که 24 دقیقه دیگر از رادیو آزادی بشنوید. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 29 آبان 1381، چهارشنبه بسیار خوبی برای تان آرزو می کنم. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم که از آغاز برنامه های بخش شامگاهی تا کنون با ما بوده اید و امیدوارم که در 2 ساعت باقی مانده از بخش شامگاهی همچنان ما را همراهی کنید. در اینجا مانند هر روز خبرهای ورزشی. تعطیلی موقت و استراحت در جام باشگاه‌های اروپا، چمپیونز لیگ و همینطور جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا، جام یوفا، بازار بازی‌های دوستانه فوتبال رو به گرمی می‌رود. امروز 2 بازی انجام شد میان 2 تیم سرآمد آمریکای جنوبی و 2 تیم برتر قاره آسیا. در یکی از این 2 بازی تیم آرژانتین و تیم ژاپن به مسافه یکدیگر رفتند. در ژاپن که در پایان این بازی آرژانتینی ها با 2 گل خوان پابلو سورین در دقیقه 47 و هرنان کرسپو در دقیقه 49 تیم آسیایی را، میزبان خود را، شکست دادند. اما در کره جنوبی، قهرمان جهان در جام جهانی 2002 کره و ژاپن، طلای پوشان برزیلی به دیدار میزبان خود تیم کره جنوبی رفتند و تیم کره جنوبی با ارائه 1 بازی جانانه، هرچند که شکست خورد، اما شکست خورده ای سربلند بود. در این بازی سئول کی هیون در دقیقه 7 برای کره جنوبی گل زد. رونالدو، آقای گل جام جهانی، در دقیقه 16 بازی را به تساوی کشاند. آن جونگ هوان در دقیقه 58 بار دیگر تیم کره را پیش انداخت و 1 بار دیگر رونالدو در دقیقه 67 بازی را مساوی کرد. بازی با نتیجه مساوی رو به اتمام بود که در دقیقه 90 یک ضربه پنالتی نصیب رونالدینیو شد و این بازیکن سیاه چرده توانست آبروی تیم قهرمان جام جهانی را بخرد. بازیکنان برزیل در این بازی عبارت بودند از دیدا، کافو، ادمیلسون، لوتسیو، روبرتو کارلوس، گیلبرتو سیلوا، کلبرسون، زی روبرتو، رونالدینیو، آموروسو و رونالدو. اما فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا امروز رده‌بندی برترین تیم‌های فوتبال جهان را اعلام کرد. بر اساس جدولی که امروز منتشر شده، برزیل کماکان در صدر جدول و برترین تیم دنیا است. فرانسه در پی برزیل است و اسپانیا تا مقام 3 بالا آمده است. نکته جالب آنکه ایالات متحده آمریکا در رده 10 قرار گرفته، یعنی بالاتر از تیم‌های هلند، ایتالیا، پرتغال، دانمارک، جمهوری چک، ایرلند و یوگسلاوی. در جمع 20 تیم برتر جهان 1 تیم آفریقایی دیده می‌شود در رده 19 که کامرون باشد و تیم کره جنوبی، تیم 4 جهان،
در بازی های جام جهانی 2002 رده 20 را از آن خود کرده است. اما برویم به ایتالیا. بازیکنان حرفه‌ای تیم‌های رده اول کالچو جام باشگاه‌های ایتالیا پیشنهاد کردند که برای خشونت زدایی و بازگرداندن آرامش به ورزشگاه‌ها مسابقات این جام به مدت 6 ماه متوقف شود. احمد رفعت گزارشگر ما در روم گزارشی دارد در این باره.
سرچو کامپانا رئیس سندیکای بازیکنان حرفه‌ای کالچو یا مسابقات جام باشگاهی ایتالیا سه‌شنبه بعد از ظهر پیشنهاد کرد دیدارهای جام باشگاهی به مدت 6 ماه در اعتراض به جو خشونت حاکم در ورزشگاه‌ها و در زمین بازی متوقف شوند. در هفته‌های اخیر درگیری بین بازیکنان تیم‌های رقیب در داخل زمین و در رخکنها، برخوردهای خشونت آمیز بازیکنان با داوران و کتککاری بین هواداران تیمها و حتی وارد شدن آنها به زمین بازی جهت حمله به بازیگران تیمهای مقابل به حدی اوج گرفته که پای قضیه حتی به مجلس نیز کشیده شده است. در اجلاس هفتگی مجلس که در آن وزرای دولت به سوالات و استیضاح‌های نمایندگان پاسخ می‌گویند، مسئله خشونت در ورزشگاه‌ها در دستور کار قرار دارد. وزیر کشور ایتالیا جوزپ پیزانو باید در اولین جلسه به سوالات بیشماری در رابطه با اوج خشونت در جهان فوتبال که حتی شامل مسئولین برخی از باشگاه‌ها می‌شود نیز پاسخ گوید. جیجی بوفون دروازه‌بان تیم ملی ایتالیا چهارشنبه صبح به خبرنگار تلویزیون دولتی این کشور گفت در شرایط کنونی ادامه جام باشگاه‌ها واقعاً بسیار مشکل است و ورود به زمین به ورود به جبهه جنگی شباهت پیدا کرده است که معلوم نیست آیا سالم در خاتمه دیدار به خانه باز خواهی گشت یا سر و کارت به بیمارستان خواهد افتاد. یک شنبه گذشته یکی از هواداران تیم کالیاری در جریان دیدار با تیم مسینا به زمین وارد شد و با کوبیدن مشتی به صورت دروازه‌بان تیم مسینا او را بیهوش روانه بیمارستان ساخت. گناه دروازه‌بان مسینا مقاومت در مقابل حملات تیم کالیاری بود که با نتیجه 2-0 در حال باختن بود. جانی ریورا ستاره فوتبال ایتالیا در دهه 70 و 80 میلادی که در حال حاضر نماینده مجلس است میگوید با شناختی که من از جهان فوتبال دارم اگر بازیکنان پیشنهاد توقف بازی‌ها را می‌دهند خشونت باید از مرز قابل تحمل مدت‌ها پیش گذر کرده باشد. در غیر این صورت آنها به هیچ وجه این چنین پیشنهادی را مطرح نمی‌ساختند. کارلو تارمینا که تا چندی پیش معاونت وزارت کشور ایتالیا را به عهده داشت معتقد است فوتبال در این کشور به پدیده اقتصادی در ابعادی آنچنان مهم تبدیل شده است که اطلاق نام ورزش به آن اشتباه است. کارلو تارمینا معتقد است توقف مسابقات فوتبال جام باشگاه‌ها راه حل این مشکل نیست، بلکه باید پارلمان کمیسیونی ویژه جهت بررسی ابعاد مختلف این پدیده تشکیل دهد، زیرا مشکل اساسی پول‌های هنگفتی که در حول و حوش فوتبال در گردش هستند است. فدراسیون فوتبال ایتالیا در روزهای آینده شورای مرکزی خود را جهت بررسی پدیده خشونت و راه‌های پاسخگویی بدان من جمله امکان توقف جام باشگاه‌ها فرا خوانده است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
بله، گزارش احمد رفعت را میشنیدیم. البته حیف است که کالچو تعطیل بشود، اما خشونت در ورزش بسیار بسیار نکوهیده است. خبرهای ورزشی را هر روز همین ساعت از رادیو آزادی گوش کنید. ای بخارا شاد باش و شاد زی، میر زی تو میهمان آید همی. اما میهمانانی که دوست دارند از بخارا بازدید کنند این روزها می توانند به آدرس اینترنتی مجله فرهنگی بخارا مراجعه کنند. موضوع امروز گزارش اینترنت رادیو آزادی از بهنام ناطقی در نیویورک.
امروز در گزارش اینترنت، پایگاه اینترنتی مجله فرهنگی و هنری بخارا با مطالبی از محققان برجسته. این اینترنت و به خصوص انتشارات مقالات فارسی از طریق اینترنت فرصت‌های گرانبهای بسیاری برای همه روزنامه‌ها و نشریات برای گسترده‌تر کردن دامنه مخاطبان فراهم کرده، اما ارزش این فرصت‌ها به خصوص هنگامی آشکار می‌شود که نشریه فرهنگی و ادبی که معمولاً در ایران با تیراژ محدود و برای خواص منتشر می‌شود از طریق اینترنت می‌تواند مطالب خود را در دسترس میلیون‌ها قرار دهد. مجله فرهنگی و ادبی بخارا که به کوشش آقای علی دهباشی منتشر می شود از این دست است و سایت ساده اما پربار اینترنتی این نشریه فرصتی گرانبها و یگانه در اختیار اهل مطالعه قرار می دهد برای اینکه بتوانند بدون نیاز به نسخه چاپی که دریافت آن از طریق پست در داخل یا خارج از کشور هفته ها طول می کشد به متن کامل مطالب این نشریه دسترسی پیدا کنند. بخارا که اینک شماره 23 آن در اینترنت عرضه شده و برخی از شمارهای قبلی آن نظیر شماره 20 نیست در همین سایت قرار دارد، بنا به مقدمه‌ای که در این سایت می‌خوانیم، مجله است فرهنگی و هنری که در آن مقالات و نقدها و خبرهای مربوط به ادبیات و هنر ایران و جهان منتشر می‌شود. سردبیر بخارا می‌نویسد آنچه در این دوران در حوزه ادبیات و هنر ایران حائز اهمیت خاص است، حفظ و توسعه زبان فارسی است. بخارا در پاسخ به این ضرورت انتشار می‌یابد تا با دید وسیع‌تری به زبان و ادبیات فارسی بنگرد. از این رو برای اهل قلم و نویسندگان جدید و قدیم به هر سبک و شیوه‌ای که کار کرده‌اند احترام فراوان قائل است. بدیهی است بخارا ناشر مقالات و مباحثی است که در طریق خدمت به فرهنگ ایران باشند و از همین نظر تلاش می‌کند آگاهی‌های بیشتری درباره کوشش‌های فرهنگی در گذشته و آینده به دست دهد. پایان نقل قول. در صفحه‌خانه بخارا که از طریق آدرس bukharamagazine.com/index.html میتوان با آن دسترسی پیدا کرد، فرازهای ابتدایی دو مقاله را پیدا میکنیم. یکی یادداشت‌های دکتر ایرج افشار ایران شناس برجسته را میخوانیم تحت عنوان تازه‌ها و پاره‌های ایران شناسی و سلسله یادداشت‌هایی میخوانیم از دکتر عزت‌الله فولادوند درباره فلسفه تاریخ که در این شماره به خطابه اختصاص داده شده است تحت عنوان حقیقت در تاریخ. از ویلیام دانینگ استاد تاریخ و رئیس سابق انجمن تاریخدانان آمریکا. بقیه مطالب مجله فرهنگی و هنری بخارا را می توان از طریق فهرست باره موضوعی که سمت راست صفحه خانه قرار داده شده مطالعه کرد. تلنگری روی یادداشت‌های پراکنده کاربر را به مطالب خواندنی و نکته سنجانه‌ای راهبر می شود از آقای دکتر علی بهزادی، از جمله مطلبی درباره فرق رشوه و هدیه در ارتباط با محاکمه شهرام جزائری. زیر عنوان نشر و فرهنگ به گفتگویی برمیخوریم با محمد جواد مظفر مدیر انتشارات کبیر به کوشش عبدالحسین آذرنگ و علی دهباشی. بخارا به همین سیاق در فصل دیگری به تاریخ شفاهی مطبوعات ایران میپردازد در مصاحبه‌ای با محمد علی سفری. یکی از خواندنی‌ترین بخش‌های بخارا فصلی است تحت عنوان روزنامه‌چه مطبوعات که به گزارش آقای فرید قاسمی تهیه می شود. در این فصل رویدادهای مطبوعاتی و جامعه مطبوعات ایران در سال 1380 فهرستوار درج شدند. مجله بخارا در شماره 23 خود که به تمامی از طریق اینترنت قابل دسترسی است، چهار گفتگوی دیگر هم عرضه می کند. یکی با دکتر توفیق سبحانی درباره تصحیح جدید کلیات شمس، دیگری با مهندس اشراق درباره مجله موزیک ایران، یکی با خسرو ناقد درباره فرهنگ آلمانی فارسی و آخری گفتگویی با مرتضی احمدی درباره کتاب کهنه های همیشه نو. بخش دیگری از مجله بخارا به نقد و بررسی کتاب اختصاص دارد. در بخش میراث فرهنگی نشریه فرهنگی و هنری بخارا مقاله‌ای دارد از آقای محمد حسن سمسار درباره آنتوان سوراگین عکاس نامدار و در بخش یاد بود دردنامه‌ای چاپ شده است درباره مرگ نابهنگام بابک ست‌حسینی فرزند دکتر رضا ست‌حسینی نویسنده و مترجم نامدار. آقای علی دهباشی سردبیر کوشای مجله بخارا 45 ساله زیر نظر اساتیدی همچون ابوالقاسم انجوی شیرازی، دکتر مهرداد بهار، دکتر غلام حسین یوسفی و دکتر عبدالحسین زرینکوب با مبانی فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران آشنا شد و با نشریات فرهنگی و هنری مثل آرش، برج، چراغ، دنیای سخن و گزارش همکاری داشت. آقای دهباشی از سال 69 به مدت 7 سال دبیر ماهنامه کلک بود و اینک 4 سال است که ماهنامه بخارا را منتشر می کند. از آقای دهباشی به عنوان سردبیر و گردآورنده تا کنون 42 کتاب درباره ادب و فرهنگ و تاریخ معاصر ایران منتشر شده است که نگاهی به فهرست طولانی آنها نشان دهنده توانی یگانه و سرشار و تلاشی خستگی ناپذیر است. فرصت مطالعه متن کامل مقالات نشریه‌ای مثل بخارا که معمولاً به صورت چاپی در تیراژی محدود منتشر می شود و در دسترس همگان نیست، فرصتی استثنایی است هم برای میلیون ها فارسی زبان که در داخل و خارج از کشور می توانند از این مطالب بهره‌مند شوند و هم برای سردبیر و نویسندگان و ناشران آن که می توانند مخاطب های خود را از چند هزار به چند صد هزار و چند میلیون افزایش دهند.
گزارش اینترنت را میشنیدیم و میرسیم به دانستنی‌های پزشکی. دکتر منصور مصلحی امروز درباره افسردگی و ناراحتی‌های روحی بانوان باردار صحبت می‌کنند.
یکی از گرفتاری هایی که در دوران حاملگی وجود داره این هست که خیلی از خانم ها دچار ناراحتی های روانی میشن، مثل افسردگی، اضطراب یا ترس از اطراف و محیط زندگیشون، و این ناراحتی های روانی در دوران حاملگی تشدید میشه. بنابراین برای خیلی از خانم ها دو تا سوال پیش میاد. یک سوال این است که آیا حاملگی در ایجاد و بروز این بیماری ها مؤثر هست یا نه، و دومین سوال که خیلی هم مهمه این است که اگر در دوران حاملگی خانمی دچار افسردگی یا اضطراب یا بیماری که بهش میگن اسکیزوفرنی، یعنی ترس از محیط اطراف، دچار این بیماری ها بشه، آیا میتونه از داروهای ضد این بیماری ها استفاده بکنه برای درمان خودش یا نه؟ باید اولا به این نکته توجه داشت که هنوز هیچ دلیلی به دست نیامده که نشون بده که حاملگی باعث بروز بیماری های روانی میشه، ولی به دو نکته باید توجه کرد. یکی این که در خانم ها بیشتر بیماری های روانی بین 18 تا 30 سالگی خودشون رو نشون میدن یا تظاهر میکنن، و معمولا 18 تا 30 سالگی هم موقعی هست که بیشتر حاملگی ها در این دوره اتفاق میفته. به همین جهت تقارن این دو حادثه رو باید از این که حاملگی باعث بروز بیماری روانی میشه جدا کرد. و نکته مهم دیگه این هست که چند حالت روانی هست که در اثر حاملگی و وضع هم پیدا میشه و ارتباط مستقیم داره، که یکی از اونها افسردگی هست که بعد از وضع هم پیدا میشه و این طبیعی است و دلیلش هم هنوز کسی پیدا نکرده. بعضیا فکر میکنن که دلیلش تغییری هست که در وضع هورمونی بعد از انجام وضع حمل به وجود میاد. به هر حال همونطوری که گفتم معلوم نیست که حاملگی هیچ دخالتی در ایجاد بیماری های روانی در خانم ها داشته باشه، ولی تقریبا روشن هست که حاملگی میتونه بعضی از حالت های روانی مثل افسردگی و اضطراب را تشدید کنه یا بروزشون رو جلو بندازه. سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که آیا در این زمان میشه از داروها استفاده کرد یا نه؟ جواب این سوال خیلی مشکله. بعضی از داروهایی که برای درمان بیماری های روانی به کار میرن از خون جفت رد میشن و داخل گردش خون جنین میشن و میتونن خطرناک باشن و بعضی ها نمیشن. به همین جهت خانمی که دچار بیماری های افسردگی یا اضطراب میشه در دوران حاملگی قطعا باید با پزشک زنان خودش مشورت بکنه و بعد دارو مصرف بکنه، و یا اگر خانمی هست که قبلا دچار یک بیماری روانی یا یک حالت روانی بوده و از داروهای ضد افسردگی یا ضد اضطراب استفاده میکرده و حامله میشه، حتما باید این موضوع رو به اطلاع پزشکش برسونه و پزشک با توجه به عوارض و طرز کار دارو تصمیم بگیره که این دارو رو ادامه بده یا نده. علاوه بر اون باید به این نکته هم توجه کرد که بعضی از خانم ها که سابقه بیماری روانی یا افسردگی و اضطراب دارن از حاملگی میترسن یا نمیخوان بذارن حامله بشن، فقط به دلیل اینکه میترسن که بیماریشون تشدید بشه یا این بیماری روی جنین اثر بگذاره. این مورد هم به نظر میاد که بهتر است که هیچ خانمی خودش به تنهایی تصمیم نگیره، بلکه با پزشک مثلا در میون بگذاره تا پزشک با بررسی وضع خانمی که میخواد باردار بشه و توجه به اینکه شدت بیماریش چقدر هست و یا این بیماری رو میشه با داروهایی که به حاملگی آسیب نمیرسونن درمان کرد یا نه، بهشون توصیه بکنه که حامله بشن یا نشن. به هر حال باید توجه داشت که بین حاملگی و بیماریهای روانی رابطه وجود داره، ولی این رابطه مستقیم نیست و میشه هم جلوی تشدید این بیماری ها رو در دوران حاملگی گرفت و هم میشه حامله شد بدون ترس از بیماری های روانی مثل افسردگی و اضطراب و اونها رو در دوران حاملگی هم تحت درمان قرار داد، منتها با نظر پزشک.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سپاسگزارم از همراهی شما در طول نزدیک به یک ساعت و نیم گذشته. امیدوارم که برنامه های ما تا اینجا مورد پسند شما قرار گرفته باشد. اردوان نیکنام هستم که از آغاز برنامه شامگاهی در خدمت شما بودم. در ادامه برنامه همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبانتان خواهد بود با مطالبی بسیار شنیدنی و جالب، از جمله گزارش های خبری بین المللی و مطالب علمی، فرهنگی و هنری مختلف. دعوت میکنم شنوندگی ما باشید و با هم به ترانهی گوش میکنیم از ابی و سپس گوش میکنیم به امیر مصدق کاتوزیان.
بیشان سنگر که حق همه عبری سیاهم، سرد و بیرنگر که اسیر طب نگاهم، رها تر از یک آبوش سر، سلا تر از یک فریاد در، برای این تنسیر و تنها تو گرمیه پرشید زیبا. هوای تو پاک و بی غباره، نگاه من بی تو من داره، قله سنگیه کبودم، بستر سرد و بی سرودم، یک طرف کنو سنجر که هم غمه عبری سیاهم، سرد و بیرنگم که اسیر همه نگاهم، رها تر از یک آبوش سر، صدا تر از یک فریاد در، برای این تنسیر و تنها مرشید زیبا. هوای تو پاک و بی غباره، نگاه من بی تو غم داره،
شب با با سلام و با سپاس از شما که اردوان نیکنام و دیگر همکارانم را در 90 دقیقه گذشته برنامه رادیو آزادی همراهی کردید و اون دسته دیگر از شما که همکنون به ما میپیوندید. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 90 دقیقه آینده مجله رادیویی امروز رادیو آزادی. در ادامه برنامه در بخش گزارش‌های مهمترین رویدادهای جهانی از رویدادهای پیرامونی نشست دو روزه سران ناتو در پراگ می‌شنویم و از فاجعه محیط زیستی نشست یا نشت سوخت نفتکش پرستیژ در آبهای اسپانیا و از اینکه یک رهبر اپوزیسیون حکومت صدام حسین در دانمارک به اتهام فرماندهی حملات شیمیایی بیش از یک دهه پیش ارتش عراق به کردهای آن کشور دستگیر شد. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در خدمت شما هستم. تظاهراتی که در خیابانهای اطراف دانشگاه تهران امروز انجام شد با دخالت نیروی انتظامی و نیز عوامل خشونت و سرکوب موسوم به لباس شخصی ها خاتمه یافت. شرکت کنندگان در این تظاهرات محدود که از حوالی دانشگاه تهران تا مسیر میدان انقلاب و خیابان کارگر بعد از ظهر امروز جریان یافت با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، رفراندوم این از شعار مردم و مردم به ما ملحق شوید، خواستار حمایت مردم از دانشجویان معترض شدند. خبرگزاری دانشجوی ایسنا از تهران از بازداشت عده‌ای از شرکت کنندگان در این تظاهرات توسط نیروی انتظامی گزارش داده است. به عناوین چند خبر دیگر توجه فرمایید. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز به خبرنگاران گفت که هیچ گزارش بازداشتی به دولت در جریان اعتراضات اخیر دانشجویی تا امروز نرسیده است. مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران در اطلاعیه حکم اعدام علیه هاشم آقاجری را نادرست خواند و از مراجع قضایی درخواست کرد که این حکم را لغو کنند. عده‌ای از رؤسای کل دادگستری‌ها و نیز قضات دادگستری ایران در بیانیه مشترک از اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه در زمینه حکم اعدام هاشم آقاجری مبنی بر روند عادی پرونده آقاجری اعلام حمایت کردند. جبهه مشارکت ایران اسلامی بزرگترین تشکیلات اصلاح طلبان حکومت کنگره فوق‌العاده برگزار می‌کند. سران جبهه مؤتلفه اسلامی از تشکل‌های قدیمی محافظه‌کاران جمهوری اسلامی، افرادی از وزارت کشور و وزارت علوم را به زمینه‌سازی و یاری دادن به اعتراضات کنونی دانشجویی در ایران متهم کردند. آمریکا از بریتانیا رسماً درخواست کرد که در روند آمادگی برای حمله نظامی احتمالی به عراق با این کشور همکاری کند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که اجلاس ناتو در پراگ که فردا و پس فردا برگزار می شود عامل فشار دیگری برای خلع سلاح عراق باشد. دریادار عباس محتاج فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد اجازه استفاده از آبهای ایران برای جنگ را به هیچ کشوری نمی دهیم. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عرب در دمشق بر ضرورت حل صلح‌آمیز بحران عراق تأکید کرد. و در خاورمیانه در شهر تولکرم در کرانه باختری رود اردن یک نوجوان فلسطینی در اثر شلیک گلوله سربازان اسرائیل کشته شد. این حادثه چند ساعت پس از کشته شدن 5 فلسطینی دیگر توسط سربازان اسرائیل در این شهر کرانه باختری رود اردن روی داد. این بود عناوین تازه ترین خبرها از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به مشروع خبرها 28 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
بیست و پنج دقیقه آینده برنامه رادیو آزادی ویژه گزارش رویدادهای جهانی است. چشم بسیاری از گزارشگران جهان همچنان به پراگ دوخته شده است. چه پراگ پایتخت جمهوری چک در میان تدابیر شدید امنیتی برای مقابله با تظاهرات مخالفان و تهدیدهای احتمالی دیگر در انتظار برگزاری گردهمایی پنجشنبه و جمعه سران ناتو است. گردهمایی با حضور بیش از 2000 نماینده از کشورهای عضو و میهمان. سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی عالی ناتو برانند تا در این گردهمایی با پذیرفتن درخواست عضویت 7 کشور دیگر اروپای مرکزی و شرقی نقشه اروپا را از نو ترسیم کنند. برخی از این کشورها مانند استونی، لاتونی و لیتوانی از همسایگان روسیه هستند و تا چندی پیش گسترش این چنینی ناتو میتوانست به تیرگی روابط غرب با مسکو بیانجامد. اما در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هماهنگ کردن سیاست مسکو با کشورهای غربی در برابر اعتراضات داخلی در روسیه نسبت به گسترش ناتو ایستاده است. در چنین فضایی در مرحله دوم بلغارستان، رومانی، اسلوواکی و اسلوونی نیز قرار است به ناتو بپیوندند و هنوز کشورهای دیگری برای پیوستن به آن در صف ایستادند. روز سه‌شنبه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا نخستین رهبر میهمان یکی از کشورهای عضو ناتو بود که وارد پراگ شد. روز چهارشنبه آقای بوش در قصر پراگ در کنفرانس خبری مشترکی با واسلاو هاول رئیس جمهوری چک درباره آینده ناتو و بحران عراق صحبت کرد. آقای بوش بار دیگر تاکید کرد که صدام حسین رئیس جمهوری عراق باید همه سلاح‌های کشتار انبوه کشورش را تسلیم کند، وگرنه حمله نظامی به عراق به عنوان آخرین گزینه حتمی است. گلناز اسفندیاری، رادیو آزادی، پراگ.
رؤسای جمهور چک و آمریکا امروز در کنفرانس خبری مشترک خود در قصر معروف پراگ درباره آینده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و بحران عراق صحبت کردند. دو موضوعی که انتظار می‌رود نشست ناتو در پراگ را تحت شعاع قرار دهد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا گفت که اگر صدام حسین رهبر عراق با خلع سلاح کشورش مخالفت کند، وی از متحدین خود در ناتو برای خلع سلاح عراق کمک خواهد خواست. آقای بوش گفت:
Our nations as well as all free nations to work collectively to see to it that Saddam Hussein disarms. If the collective will of the world is strong, we can achieve disarmament peacefully.
جورج دبلیو بوش روز چهارشنبه در قصر پراگ خاطرنشان ساخت برای کشورهای عضو پیمان ناتو و تمامی ملت‌های آزادیخواه مهم است تا برای خلع سلاح صدام حسین با یکدیگر همکاری کنند. وی افزود: اگر اراده جمعی جهان قوی باشد، ما می‌توانیم به صورت صلح‌آمیز به خلع سلاح عراق دست یابیم. گرچه اگر صدام حسین با خلع سلاح موافقت نکند، ایالات متحده آمریکا رهبری ائتلافی از کشورهایی را بر عهده خواهد گرفت که مایلند او را خلع سلاح کنند. آقای بوش گفت: در چنین مرحله‌ای ما با تمامی کشورها و دوستان خود مشورت خواهیم کرد و تمامی کشورها خواهند توانست تصمیم بگیرند که می‌خواهند در این ائتلاف شرکت کنند یا نه. واسلاو هاول رئیس جمهور چک نیز گفت که وی نیز معتقد است که خلع سلاح عراق باید بدون استفاده از زور صورت گیرد.
یا زدیلیم نظر پرزیدنت بوشه a všech rozumných lidí bez použití síly.
واسلاو هاول گفت: من هم با پرزیدنت بوش و تمامی انسان‌های معقول هم نظرم که بهتر خواهد بود خلع سلاح عراق بدون بکارگیری زور انجام شود. نشست دو روزه ناتو در پراگ به عنوان نشست دگرگونی یا ترانسفورمیشن عنوان می شود. رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنان امروز خود در قصر پراگ به این مسئله اشاره کرد و گفت که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی باید به نحوی خود را تغییر دهد تا بتواند با تهدیدهای دنیای جدید مقابله کند. تهدیدهایی چون تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی. آقای بوش گفت که دشمن ناتو دیگر روسیه نیست، بلکه دشمن تروریست‌های بین‌المللی هستند که به گفته وی از آزادی متنفرند.
The enemy is not Russia. The enemy is global terrorists who hate freedom.
رئیس جمهور آمریکا همچنین از گسترش ناتو به 7 کشور اروپای شرقی و مرکزی استقبال کرد و گفت که پذیرفتن عضویت این کشورها در ناتو روح این پیمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. امروز در پراگ در مؤسسه اسپن هم کنفرانس مطبوعاتی دیگری درباره آینده ناتو با حضور شماری از دیپلمات‌ها و کارشناسان از جمله مادلین اوربرایت وزیر امور خارجه پیشین آمریکا برگزار شد که خود متولد جمهوری چک است. خانم اوربرایت درباره علت انتخاب پراگ برای برگزاری نشست ناتو گفت:
It's not a total accident that Prague was chosen as the place to have the next meeting, and I think it is very appropriate. for, I think, a historical reason as much as anything.
مادلین اولبرایت گفت تصادفی نیست که پراگ به عنوان محل برگزاری این گردهمایی انتخاب شده است. من شخصاً و همچنین به دلایل تاریخی این انتخاب را درست می‌دانم. مدت‌ها طول کشید تا آمریکا با تاکتیک‌هایی که استالین در مورد بلعیدن اغمار شوروی به کار می‌برد آشنا شود و این تنها کودتای فوریه 1948 چکسلواکی بود که روشن ساخت ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از پیشروی کمونیسم باید کاری اساسی انجام دهد و آن کار اساسی ایجاد پیمان ناتو بود. اضافه می‌کنم که کودتای فوریه 1948 چکسلواکی به سقوط دولت مستقل این کشور و روی کار آمدن حزب کمونیست انجامید. و در حالی که سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی و سایر نمایندگان خود را برای نشست دو روزه ناتو که از فردا پنجشنبه آغاز می شود آماده می کنند، حضور ماموران پلیس در سراسر شهر، پرواز جنگنده های F-15 و F-16 آمریکایی و هلیکوپترها بر فراز آسمان پراگ و تعطیلی بسیاری از مغازه ها و مدارس چهره پراگ را تغییر داده است و حکومت نظامی غیر رسمی در این شهر برقرار شده است. در نزدیکی محل برگزاری نشست هم از همین امروز ماموران پلیس مستقرند و کارت‌های شناسایی تمام کسانی را که مایلند وارد آن مکان شوند کنترل می‌کنند. امروز در پراگ کمونیست‌ها و آنارشیست‌ها اعلام کردند به طور جداگانه علیه ناتو دست به تظاهرات می‌زنند. پلیس چک تاکنون از ورود 227 تن از کسانی که قصد داشتند برای شرکت در تظاهرات اعتراضی وارد جمهوری چک شوند جلوگیری کرده است. با این حال انتظار می رود که مخالفان ناتو و گروه های دیگری چون مخالفان جنگ علیه عراق و مخالفان جهانی شدن فردا تظاهرات گسترده‌ای را در پراگ برگزار کنند. دو سال پیش در جریان نشست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، پراگ شاهد درگیری های خشونتبار میان ماموران پلیس و تظاهر کنندگان بود. این بار پلیس چک اعلام کرده است که با جدیت بیشتری با تظاهر کنندگان برخورد خواهد کرد.
پراگ در انتظار آغاز گردهمایی دو روزه سران ناتو در گزارشی از گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی در پراگ. و همچنان در اروپا، فاجعه‌ای که با غرق شدن نفتکش پرستیژ در آبهای اسپانیا انتظارش می‌رفت، همکنون دیگر در شرف وقوع است. چنان که گزارشگر رادیو آزادی احمد رأفت گزارش می‌دهد، 70,000 تن سوخت که در تانکرهای این کشتی قرار دارد، به گفته کارشناسان محیط زیست هر آن می‌تواند به بیرون نشت کند و دریای آدریاتیک را به گورستان جانداران دریایی مبدل کند.
وزیر محیط زیست اسپانیا، جام ماتاس، در صبح روز چهارشنبه اظهار داشت 295 کیلومتر از سواحل این کشور به گازوئیلی که از نفتکش یونانی پرستیژ خارج شده است آلوده شده اند. خسارات وارده برای پاکسازی این سواحل که 40 کیلومتر از آن سواحل قابل استفاده برای تعطیلات تابستانی هستند بیش از 40 میلیون یورو برآورد شده است. همزمان وزیر دفاع اسپانیا فدریکو تریو اظهار داشت دوشنبه دولت مادرید قصد داشت نفتکش پرستیژ را با فانتوم های F-15 خود بمباران کند تا 70,000 تن سوختی که در تانکرهای این کشتی قرار دارند با شعله ور شدن از بین بروند. این تصمیم به دلیل خطرات جانبی به گفته وزیر دفاع اسپانیا به اجرا در نیامد. در حال حاضر نفتکش پرستیژ که پس از دونیم شدن به زیر آب فرو رفته است در 250 کیلومتری سواحل اسپانیا 4,000 متر زیر آب قرار دارد. کارشناسان میگویند فشار آب در این چنین عمقی میتواند باعث انفجار تانکرهای حاوی گازوئیل شده و در این صورت فاجعه محیط زیستی بی سابقه روی خواهد داد که عواقب آن سالها بر زندگی و محیط زیست حاشیه نشینان اسپانیایی، فرانسوی و پرتغالی آتلانتیک تأثیر خواهد گذاشت. لکه های گازوئیل که در روزهای گذشته سواحل ایالت گالیسیا در اسپانیا را آلوده ساخته بودند با تغییر جهت باد در حرکت به سوی سواحل فرانسه و پرتغال هستند. ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه دولت اسپانیا را متهم به کمکاری و سهل‌انگاری در مقابله با این فاجعه ساخت. دولت مادرید از سوی دیگر بریتانیا را متهم به سهل‌انگاری می‌کند که از این نفتکش برای حمل سوخت از اوکراین به جبل الطارق استفاده می‌کرده است. نفتکش پرستیژ با یک موتور از مدت‌ها پیش بر مبنای قوانین جاری اتحادیه اروپا نمی‌توانست برای حمل و نقل نفت، گازوئیل و یا دیگر مواد سوختی مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که بازار جدل در رابطه با دلایل استفاده از نفتکش پرستیژ در محافل اروپایی گرم است، هنوز معلوم نیست چگونه دولت اسپانیا و یا دولت‌های فرانسه و پرتغال و یا حتی مقامات اتحادیه اروپا قصد دارند برای جلوگیری از وسعت ابعاد این فاجعه دست به عمل زنند. 70,000 تن گازوئیلی که در عمق 4,000 متری آتلانتیک در تانکرهای پرستیژ قرار دارد، در اثر انفجار این تانکرها می تواند هر لحظه خارج شده و این بخش از آتلانتیک را برای چندین دهه به قبرستان جانوران دریایی تبدیل سازد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
جسد یک روزنامه‌نگار معروف اوکراینی پس از یک ماه در بلاروس پیدا شد. این سومین روزنامه‌نگار معترض به لئونید کوچما رئیس جمهوری اوکراین است که در طول یک سال اخیر کشته می شود. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارش می دهد.
مقامات اوکراین اعلام کردند که روزنامه نگاری که ماه گذشته ناپدید شد در یک آپارتمان در بلاروس در حالی که به دار آویخته شده بود پیدا شد. میخائیل کولومیت، روزنامه نگار معروف و معترض اوکراینی و مدیر کل یک آژانس خبری در کیف پایتخت اوکراین، ماه گذشته ناپدید شد. یک سخنگوی وزارت کشور اوکراین میگوید که وی خودکشی کرده است و مرگ کولومیت به اعمال حرفه‌ای او ربطی ندارد. الکساندر زروبتسکی اطمینان داد که متخصصین جنازه این روزنامه نگار را که از 21 اکتبر ناپدید شده بود مورد آزمایش قرار خواهند داد. گفتنی است که یک هفته بعد از ناپدید شدن کولومیت، همکاران وی درخواست تحقیق در این مورد را دادند و اظهار نگرانی کردند که این حادثه میتواند به گزارش‌های آژانس خبری آنها مربوط باشد. اگر بعد از آزمایش‌های مکرر اعلام شود که وی کشته شده است، این سومین روزنامه‌نگار اوکراینی است که در یک سال اخیر کشته می‌شود. سال گذشته روزنامه‌نگار دیگری به نام گیورگی گوگنادزه به طور مشکوکی ناپدید شد و مدتی بعد جنازه بدون سر وی در جنگلی خارج کیف پیدا شد. گروه‌ها و احزاب مخالف دولت لئونید کوچما رئیس جمهور اوکراین را به شرکت در قتل وی و دو روزنامه‌نگار دیگر متهم کردند. چندی پیش محافظ شخصی کوچما نیز ضمن درخواست پناهندگی از دولت بریتانیا مدعی شد که نوار کاستی را به مقامات امنیتی بریتانیا ارائه کرده است که بر روی آن صدای رئیس جمهور اوکراین هنگام صدور دستور قتل گیورگی گوگنادزه ضبط شده است. این در حالی است که کوچما هر گونه ارتباطی را با این حادثه رد می کند. مانی کسروی، مسکو.
از اروپا نقبی میزنیم به خاورمیانه. شامگاه سه‌شنبه پلیس دانمارک یک ژنرال تبعیدی ارتش عراق را که پیش از این از وی به عنوان جایگزین احتمالی صدام حسین نام برده میشد دستگیر کرد. او که نزار خزراجی نام دارد متهم شده است که فرماندهی حمله بیش از یک دهه پیش ارتش عراق را به مناطق کردنشین آن کشور به عهده داشته است. در حمله یاد شده هزاران تن توسط سلاح‌های شیمیایی کشته شدند. جمشید زند از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
بازداشت جنرال نزار خزراجی، رئیس کل پیشین ارتش عراق و بلند پایه‌ترین نظامی پناهنده به غرب، چندان دور از انتظار نبود. پلیس دانمارک سال گذشته تحقیقات خود در مورد سابقه جنرال خزراجی را آغاز کرد. تحقیقاتی که اطلاعات اولیه آن از طریق یکی از پناهندگان کرد عراق در اختیار پلیس این کشور قرار گرفته بود. شب گذشته پلیس دانمارک جنرال خزراجی را به اتهام جنایات جنگی، زیر پا گذاشتن عهدنامه ژنو و دیگر موارد نقض حقوق بشر بازداشت کرد. این جنرال 64 ساله در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق فرمانده ارتش عراق بود. در همین دوره بود که ارتش عراق از گازهای شیمیایی ممنوعه بر علیه سربازان ایرانی و غیر نظامیان کرد استفاده کرد. وحشتناک‌ترین حادثه در شهر حلبچه کردستان عراق اتفاق افتاد، زمانی که هواپیماهای جنگی و تانک‌های عراقی تمام شهر را با گاز خردل و گاز اعصاب بمباران کردند که به مرگ بیش از 5,000 نفر از ساکنان شهر منجر شد. جنرال خزراجی در زمان اشغال کویت توسط ارتش عراق نیز فرماندهی ارتش را به عهده داشت و تنها پس از برهم خوردن مناسباتش با صدام حسین به اردن مهاجرت کرد. او 3 سال پیش همراه خانواده‌اش از دولت دانمارک تقاضای پناهندگی کرد. به گفته برخی از نمایندگان اپوزیسیون عراق، بازداشت او فعالیت‌های اپوزیسیون برای تشکیل دولتی مقتدر در عراق را با مشکلاتی جدی روبرو خواهد کرد. زیرا جنرال خزراجی می‌توانست نقش مهمی در دولت آینده به ویژه در زمین‌های امنیتی و نظامی بازی کند. یکی از رهبران اپوزیسیون عراق معتقد است بازداشت او سبب خواهد شد که دیگر افسران ارشد ارتش عراق از ترس متهم شدن به دست داشتن در جنایات جنگی و نقض حقوق بشر دیگر رغبتی به پیوستن به اپوزیسیون از خود نشان ندهند. از طرف دیگر دولت آمریکا نیز سرگرم جمع‌آوری اطلاعات درباره تعدادی از مقامات بلندپایه عراقی است. این عده ممکن است در صورت سرنگونی حکومت صدام حسین به اتهام جنایات جنگی دادگاهی شوند. اما گفته می شود نام جنرال خزراجی در لیست کسانی که دولت آمریکا سرگرم انجام تحقیقات در مورد آنان است دیده نمی شود. زیرا واشنگتن و لندن این جنرال بلندپایه ارتش عراق را یکی از چهره‌های مهمی می‌دانند که هنوز در درون ارتش نفوذ زیادی دارد. جنرال خزراجی بارها اتهامات مبنی بر صدور فرمان استفاده از سلاح‌های شیمیایی را رد کرده است و می‌گوید افسران سازمان اطلاعات عراق این اتهامات را به او نسبت می‌دهند تا از همکاری او با اپوزیسیون عراق جلوگیری کنند.
بازداشت رئیس کل پیشین ارتش عراق و رهبر اپوزیسیون حکومت صدام حسین در دانمارک به اتهام کشتار جمعی کردهای عراقی در گزارشی از جمشید زند از رادیو آزادی. و اما در گزارش فریده رهبر، گزارشگر دیگر رادیو آزادی در جهان عرب، هم از برآورده هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل از دستاوردهای سفر کنونی خودش برای خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق می‌شنویم و هم از بازتاب آن در مطبوعات عرب.
روزنامه الاهرام که نقطه نظرهای دولت مصر را بازتاب می‌دهد، اطمینان می‌دهد که صدام حسین رئیس جمهوری عراق و دیگر مقامات این کشور آماده اند تا به هر اقدام پیشگیرانه در مورد حمله نظامی احتمالی آمریکا به عراق دست بزنند. الاهرام می نویسد در چارچوب همین تمایل، بغداد برخلاف دور پیشین آماده همکاری با هیئت بازرسی سازمان ملل متحد است. از سوی دیگر هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل متحد که از بغداد به قبرس بازگشته است، مذاکرات خود را با مسئولان عراقی مثبت و سازنده توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد که مسئولان مذکور با پایبندی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به همکاری‌های خود در این زمینه همچنان ادامه دهند.
We had good discussions with the representatives of the Iraqi government and assured that they will fully implement the resolution and cooperate with us. So it was a constructive visit, I'd say.
اظهارات آقای بلیکس در حالی ابراز شده است که روزنامه بابل چاپ بغداد در شماره امروز خود بار دیگر تاکید کرده است که عراق برخلاف اظهارات مقامات آمریکا و انگلیس دارای هیچ گونه سلاح شیمیایی و کشتار همگانی نیست. الجمهوریت دیگر روزنامه عراقی نیز با تکرار همین موضوع می نویسد بغداد آماده است با هیئت فنی سازمان ملل متحد که کمتر از 10 روز دیگر وارد بغداد می گردد کاملا همکاری کند. در همسایگی عراق در کویت روزنامه از سیاست در گزارشی تفسیری درباره مسئله عراق ضمن مثبت خواندن اقدام این کشور در پذیرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در عین حال می نویسد جامعه جهانی در صورتی می تواند به عدم تولید سلاح کشتار همگانی در عراق مطمئن گردد که صدام حسین از ریاست جمهوری این کشور برکنار شود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد.
گزارش‌های رویدادهای مهم جهانی امروز را با گزارشی درباره کشور همسایه ایران یا کشورهای همسایه ایران پایان می‌دهیم. جمهوری آذربایجان اعلام کرد که تدوین پیشنویس موافقتنامه خرید گاز ایران برای جمهوری خودمختار نخجوان را آغاز کرده است. از سوی دیگر به گزارش یک مؤسسه پژوهشی اینترنتی دست توانمند مسکو را پشت خارج شدن لوکویل بزرگترین شرکت تولید کننده نفت روسیه از برنامه نفتی دریای خزر می‌توان دید. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو و رشته گزارش‌های درباره نفت دریای خزر.
شرکت دولتی آذری گاز جمهوری آذربایجان تدوین پیشنویس موافقتنامه خرید گاز از ایران را آغاز کرد. روز گذشته علی خان ملکوف رئیس شرکت دولتی آذری گاز ضمن اعلام این خبر افسود این موافقتنامه برای اواخر ماه ژانویه سال 2003 آماده خواهد شد. این موافقتنامه شامل صدور گاز ایران به جمهوری خودمختار نخجوان می شود که هنگام پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی فرهنگی که در ماه اکتبر سال جاری در باکو برگزار شد حاصل شده بود. در اجلاس یاد شده دو کشور در رابطه با بازسازی خط لوله گاز جلفای ایران و جلفای جمهوری آذربایجان و همچنین ترمیم خط لوله گاز در داخل نخجوان نیز توافق کردند. از سوی دیگر در باکو اعلام شد که دفتر شرکت عملیاتی مراد خانلی در باکو تعطیل شد. شرکت عملیات نفتی مراد خانلی متشکل از شرکت رمکوی انگلیس و شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان سوکار در سال 1999 برای فعالیت در میدان نفتی مراد خانلی در منطقه خشکی جمهوری آذربایجان تشکیل شد. شرکت رمکو پیمانکار طرح راه اندازی میدان نفتی یاد شده در سال 2001 به فعالیت خود در چارچوب این طرح پایان داد و از اجرای تعهدات خود در این زمینه خودداری کرد. ذخایر باقی مانده این میدان نفتی 5 میلیارد بشکه است که برای استخراج و بهره برداری از آن به مبلغ 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. در همین حال شرکت لوکویل روسیه نیز اعلام کرد در نظر دارد سهم 10% خود از طرح آذری چراغ گنشلی را به مبلغ 1 میلیارد و 250 میلیون دلار به یک شرکت نفتی ژاپنی بفروشد. این در حالی است که نام این شرکت ژاپنی فاش نشده است و مقامات لوکویل هدف از فروش سهام خود را متمرکز کردن سرمایه های لوکویل در طرحهایی که این شرکت نقش تعیین کننده دارد ذکر کردند. مانی کسروی، مسکو.
در ادامه برنامه، در کتاب روز آشنایی با سندی تازه درباره قیام جنگل در ایران آغاز قرن کنونی، گزارش علمی و گزارش اقتصادی روز، گفتار دکتر مهرانگیز کار حقوقدان درباره جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران و توصیف فصل خزان و بیداد زمان در حرف ترانه امروز. در ساعت پنجم برنامه امروز، ساعت 10:30 شب به وقت ایران، میزگردی داریم درباره وضعیت ترجمه در ایران کنونی.
اوضاع کنونی و آینده ایران، سلسله بحث‌ها و میزگردهای شبانه رادیو آزادی با شرکت تحلیلگران، فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و اندیشمندان، هر شب در ساعت پنجم برنامه های رادیو آزادی.
نظام روحانیت و مدیریت
آینده ایران چیست؟ بحث های رادیو آزادی را هر شب بشنوید.
برای تماس با رادیو آزادی می توانید از شماره تلفن های ما استفاده بکنید. شماره تلفن ما در رادیو آزادی 42-02-21-12-26-10 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس ما 42-02-21-12-26-09 شماره فکس ما 42-02-21-12-26-09